چند تا مقاله دیدم که مال آقای کعبی بد نیست،
آقای سید جواد ورعی بعد اینا رو دوستان کسی مراجعه کرده نه اینها رو همون من یجب علی جهاد پنج
ادله قرآنی جهاد ابتدایی
بحثی که اون اوائل ما شهید مطهری هم یک مقاله‌ای دارن اونم فقط از بعد قرآنی فقط بررسی کردن، ما یک مدتی رو اون معطل شدیم.
اونو خوندیم با هم
تشبه داشتید شما؟ خیلی خوب بله
بسه چهار تا دیگه هم
بخواهی بذار توی بله دوستانم ببینن خوبه کاری که دوستان اگه انجام میدن پیدا میکنن بذارن تو بله که بقیه استفاده بکنن. این ما بنابراین بذاریم هر کسی کار جدیدی تو بحث دید اینو بذارن و
حتی خروجی این مقاله ظاهره اینه که کلا مشروعیت جهاد ابتدایی تو قرآن رو رد میکنن، یعنی هیچ آیه‌ای دلالت حتی بر مشروعیت نداره
که حالا هر چی حسب نداره او که حالا هر نتیجه بگیرن فرق نمیکنه بحث علمی باشه. بله سلام علیکم و رحمت الله.
بله آیاتی که در مقابل این بحث جهاد
شهید مطهری هم همینجوری شما میگن جهاد دفاعی در واقع جهاد آقای منتظری که کلن سنشون با همه فنون و اقسامش همه رو آقای منتظری متأخر نه متقدم. آره دیگه حالا خلاص به هر دلیلی ایشون دیگه کلن عوض شده یک تصابی بعد.
یک چهار کلاس نهروب بدیگه هر روز
ما بنا نهانی اومدیم والا اگه نهروب بکه نهروب میه
فهمون بودین وقت نهروب برگزار شد سنت نهروب آمده بودن
عجب این نهروب قطعی شد
شما فهمیدین که شنبه نهروب برگزار شد ما هم موقع توی گروه باشیم نهروب
اصلا تو ذهن من نبود عجب عوض میخوام من اما بنا نهانی اومدم عجب
ما هم نهانی اومدیم اصلا فایل اونو بدید الان معاومین داشت از دیگه
بله بله بدید بله بله پس تو بلن بزنید دوستان دیگه یا از همین استفاده کنم این گذاشتید تو آن تو بلن این گذاشتید
دوستان میگن زیاد فایل خاصی ولی خب ما سعی کردیم استفراغ باز بشه
ما گفتن چیز خاصی دوش نیست آن نه جناب آقای داود داودی که اهل فضل هم به حمدالله آه از اون پس بیدار خوابی ها شروع شده بنابراین ما پارسال برنامه داشتیم که هر کس نوبتش میشد که من تا صبح خلاصه بیدار بودم بله یعنی اتفاق میفته واقعا بر دوستان. خب شما
جهاد دفاعی فایلشون
جهاد دفاعی یک آقا هستش
جهاد دفاعی یک نه که شماره نداره هر جهاد دفاعی نه خالیه آقای بله بله خالی نیست نه بدونه
شماره
است الله فایلش خالی نیست بله
بابا یک نوشیم اسم شما نه احتمالا دو تا شاهده
نه ما که ندیدیم اینجا
چند کیلو بود سرعت
چهار منده
چهار منده دوستان دیگه ما یه میخوام بذارن خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین اللهم صل علی محمد. خب قبل از وارد بحث بشیم ما برنامه قممون دنبال بودیم تغییری باید ایجاد میشد درش در رفت آمد ما ظاهرا داره به این طرف میره که ما یک شنبه و دوشنبه قم باشیم. اگر اینجور باشه ببینیم که حالا اگه این بخواد مستقر بشه برنامه بحث ما با دوستان چه جور مناسبه باشه شنبه که میتونم سر جای خودش باشه همون شنبه حالا سه شنبه پنج شنبه که دوستان گفتن که نمیرسن بنابراین چهار شنبه که باز ما نیستیم سه شنبه رو مگه ما دو وقته بکنیم یعنی یا یک برنامه مفصل مثلا بگذاریم بیش از دو ساعت
سه
بله یا اینکه سه شنبه رو صبح و عصر بکنیم صبح و عصر جناب آقای محمودی برش مشکل بود حالا شاید یک روز رو حالا یه روز رو شاید بله حالا دوستان اگر سه شنبه رو ما بله که ما بیدم تموم میشه بریم مطالعه بکنیم یه دو ساعتی رو بس مطالعه بشه که بعد از ظهر جناب آقای قرشی هم که تا ساعت 3 یا 3 و نیم شما
بعد از ظهر آقا من 2 تا 3 کلاس دارم، 4 تا 5
دو تا سه یعنی یک ساعت مابینش فرصت دارید. خیلی خب، ما همون بعد ظهر اگر واقعا چون یه صبح هم داشتیم بس، اگر یک ساعت دقیق کار بکنیم میشه چند؟ 3 تا 4. بله 3 تا 4 دوستان غایتا مشکل ندارن به نماز عصرشون شبشون هم
میتونن برسن.
دوستان خب برنامه مدرسه فقه
من نگاه کردم دیدم که ساعتش الان اذان اومده عقب، اونم اومده عقب، اگه کلاس ها یک گفتن
بشه
نست
نه پنج شنبه هایی آفت داره. حالا این سه شنبه رو دوستان ساعت 3 تا 4 بیدن کی باش مشکل داره؟
من سه شنبه
مثلا
4 جای
دیگه کلاسی. آها باید تشت
اگه بعد نماز ظهر باشه یا مثلا یه ساعت بعد نماز ظهر شده
بعد شما ساعت 2 آقای قرشی برنامه دارید؟
بعد از ساعت 2.
خب اگه 2 باشه ما الان اگه اذان تا برگردن دوستان بیان از نماز طول میکشه. بله حالا ما 1 تا 2 میشه، 3 تا 4 حال بعضی دوستان میگن مشکل دارن. 3 تا 4 غیر از ایشون کسی دیگه مشکل داره دوستان؟
سه‌شنبه 3 تا 4.
آره.
همون
1 تا 4
سه‌شنبه
بریم، حالا بعضی‌ها نمی‌تونه
دیگه
1 تا 2 منظورتونیه؟
نه 1 تا 4
بریم. بله ماشاءالله با انرژی.
صبح اگه بخواد مفصل تر بشه چجوری میشه؟
صبح دیگه اگر نشه بله، چون دیگه کشش نداره، یعنی اگر رای دیگه نباشه باید همون مجبوریم کار انجام بدیم، ولی اگر بشه که 2 نوبت باشه خب بهتره.
ترکی بچه ها درس آمیان که اصلا نیستش که 9 زودتر که نمیشه، از اون برم که بعد نماز یا
بله نمیشه. بله
آقا یه روز رفته نماز رو دوستان نمیتونن
نرن؟ جامعه محمودی که این زحمت رو قبول میکنه، زحمت نرفتن رو، ولی
نرفتن کجا
رو؟ سه شنبه رو دیگه نماز رو بر میگردید تا 1 میرسید شما؟
تا 1؟
آره بعیده برسید. خب پس همون ساعت 3 تا 4، حالا شما تا نیم ساعتش که میتونید باشید دیگه، نیم ساعتش رو خدمتتون باشیم.
9 تا 1 هم خوبه ها، حالا جدی میگم همینجا نمازم پشت از داری میخونیم، اونم میشه خاطراتش.
نهارم بعد با هم بخوریم
اون نهارم لازم
میده دیگه. بله نداره با هم جمعی میشه خود. نه خب 2 ساعت باشه، 2 تا واقعا بدم روش به حساب 2 تا بحث رو باز میکنه، اونجوری حساب یه بحث هست و همون کش دادن همونه و فرق میکنه. پس اگر دوستان موافق باشن ما انشالله ساعت روزای شنبه و سه شنبه 9:30 یا 9:30 دوستان کدوم موافقن؟
این 9:30ش که بهتره،
شنبه و سه شنبه.
بله بله شنبه و سه شنبه تا 11 دوستان میتونن باشن دیگه، ما انشالله بتونیم 9:30 شروع بکنیم هم لازم در بیاییم و بعد از ظهرش هم ساعت 3 تا 4 دیگه. دوستان که تشریف دارن اینجا دیگه ما رأس 3 شروع بکنیم، ولی قبلش هم دوستان خوب فرصتی هست که بتونن مطالعه بکنن و بحث اگر ارتباط با بحث قبل داره روش کاری انجام بگیره، خود ما هم فرصت برای مطالعه مون هست انشالله. بله
بعد از ظهر هم 3 تا 4.
بله انشالله.
بعد از اون بر چه روزی رو نمیاد؟
دوشنبه.
به جای دوشنبه ما سه شنبه رو بر ما سه جلسه همون رو داشته باشیم چون سه جلسه
کنم. جمعه رو جدیدی تارو منصرفی؟
اگر چرا؟ به یک شرط میشه، روزایی که جنابالی تقبل سور بفرمایید ما میام خدمت شما اونجا. بله
کلاس جمعه من رفتم و 2-3 خوب در
میاد. اون روزایی که شما سور بدید ما استثنا ناظرین بیاییم. نه شما تعارف میکنید ما بیدار رو گفتیم
سه شنبه بیان باید یه سر بریم دوباره خونه دوباره برگردیم. بعضی دوستان بالاخره اینجایشون حجره نداریم و این رفت و برگشته زن سخت.
نه تشکیل نبرین دیگه سه شنبه رو حتما باشید اینجا باشید رو مطالعه کنید کتاب خونه. بله نهارم که هستش چرا تشکیل ببرید
نه یه نمازی که گفتی پاسر شد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب بحث شرط وجود معصوم یا وجوب جهاد ابتدایی در زمان غیبت خب بحثی است که مفصل بهش علما پرداختند، لذا ما مجبوریم که بهش همینجور بپردازیم. و دوستان اگر مطالعه می‌کردن و به مقالاتی که در این زمینه نوشته شده مراجعه می‌کردن، شاید خب غنی‌تر می‌شد بحث و استدلال‌ها بیشتر می‌شد. الان ما باز چند تا استدلال اضافه کردیم تو این فایل من یجب پنجی که خدمت دوستان هست، مقداری از این ادله اضافه شده. خب ما این ادله رو میخونیم، دوستان با مراجعه مقالاتی که میکنن اگر ادله دیگه یا نقض و ابرام های دیگه نسبت به ادله موجود بود شما مطرح بکنید، اضافه بکنید که بله فلان کس ما مراجعه کردیم این دلیل رو اینجوری تایید کرده یا رد کرده یا دلیل دیگه ای رو احیانا مطرح کرده، این دیگه به عهده دوستان. ما تو ادله بله عدم اختصاص به معصوم یادتون باشه بحث بله اون آخرین بحثی که داشتیم در مورد چی بود؟ در مورد دلیل عقل و اینها بود.
جزیه
شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جزیه این فرمایش آقای خویی بود دیگه که اینجا الان شده توی من یجب جهاد دلیل چهارم. و ما یؤکد ذلک انه یجوز اخذ الجزیه. یک از آقایون دارم به این حسابی از همین مقالات پرداخته، من دیگه مطالعه نکردم، این مفصل بهش بحث کرده و گفته بود که اینو ایشون ریشه حرف ایشون در کلمات مرحوم میرزای قمی است در جامع الشتات اونجاست و از اونجا ایشون یک تیکه به دست گرفته و بحث کرده. من نرسته مطالعه کنم، والله خواستن دوستان مطالعه میکنن توی مقالاتی که تو این برنامه نرم افزار نور هست. حالا دوستان اگه بخوام مراجعه یک روش مراجعه جستجو در نور اینه که شما در قسمت اون کتاب ها که بزنید، قسمت کتاب های نور میزنید، یک قسمت کتاب ها داره بالایی که جستجو داره پایین، درست دومیش. اولی کتاب ها رو میزنید پایینش دو چیز داره، یک نه جستجو نه کتاب ها، انتخاب و بله بعدا بگم این روش برای پیدا کردن یک راهی است که راه خوبیه برای بله نه جامع فقه بله. یک فهرست درختی اون زیر داره، یک فهرست گزینشی داره. تو گزینشی هم راه خوبی برای پیدا کردن دوستان از این استفاده کردن از این گزینه. تو فهرست گزینشی برید اون بالا مثلا بنویسید جهاد ابتدایی، تمام کتاب‌هایی که این عنوان تو فهرستشون هست اینا رو میاره ردیف میکنه. آره این یک راه خوبیه. به ترتیب کتابا تمام رو، تمام هر بابی رو میاره زیر هم دیگه. خب حالا این پرانتز بود. اما فرمایش آقای خویی که و ما یؤکد انه یجوز اخذ الجزیه فی زمن الغیبه من اهل کتاب اذا قبل ذلک یا که ذلک انه یجوز اخذ الجزیه فی زمن الغیبه من اهل کتاب اذا قبل ذلک من اخذ الجزیه انما فی مقابل ترک القتال معهم فلو لم یکن القتال معهم فی هذا الاسم مشروعا لم یجوز اخذ الجزیه منهم ایذن. خب اینو ما یک جور دیگه از این با تسرع در مطالعه جور دیگه از این برداشت کردیم که معلوم شد نه نظر ایشون این نیست. ایشون ما اینجوری نوشتیم، یعنی در واقع فرمایش ایشون این است که یعنی جزیه برای رفع جنگ تشریع شده و در زمان غیبت رفع جنگ با حکم شرع شده، یعنی جنگ با حکم شرع برداشته شده نه با جزیه. در پس بیان فرمایششون این است که شما میگی ما طبق روایات جزیه با چی برداشته میشه؟ در جزیه بله جنگ با جزیه برداشته میشه، ولی در زمان غیبت چی؟ جنگ با چی برداشته میشه؟ با حکم شارع برداشته شده نه با جزیه. یعنی ایشون می‌فرماید که اخذ جزیه برابر نظر شما یعنی کسی که جهاد ابتدایی رو قبول نداره در زمان شاره باید چی بگه؟ باید بگه جزیه با چی برداشته شده؟ با حکم شاره. شاره اصلا جعل نکرده، در حالی که طبق روایات جزیه با چی برداشته میشه؟ با ترک قتال، با ترک قتال برداشته میشه، نه با حکم شاره. خب اصلا این شما حرفتون مخالف روایات هست. روایات میگه رفع جزیه با ترک قتاله، ولی شما میگید ترک جزیه با چیه؟ با عدم تشریع قتاله. آره، این فرموش ایشونه، در تبیین فرموش ایشون میشه. جواب ما رو همین تبیینه، ما اینجوری نوشتیم که خب چه ای بیداره جزیه در زمان عصر معصوم با چی باشه؟ جزیه در زمان عصر معصوم با ترک قتال است. یعنی به معصوم در زمان حضور به مشرکین میگه که، به کفار میگه که اگر شما جزیه بدید چیه؟ ما اگه جزیه بدید ترک قتال میکنیم، نمیخواد به جنگی. پس جزیه مساویس باشی، این ناشی از نتیجه چی میشه؟ جزیه میشه نتیجه ترک قتال در با حکم کی؟ با حکم معصوم. با حکم معصوم تشریع شده. جزیه چجور اتفاق میفته؟ با ترک قتالی که بله ناش بخش با نتیجه، در واقع تعبیر به جزیه نتیجه چیه؟ ترک قتال است. یعنی چون اینها باید جزیه امام معصوم اینا جزیه میدن، امام معصوم ترک قتال با اینا میکنه. در زمان غیبت جور دیگه است. جزیه چیه؟ به خاطر رفع حکم جنگ است. رفع حکم جنگ از توی شارع برداشته. چون برداشته، این منشأ وجوب جزیه شده. چه عیبی داره؟ به عبارت اخرى در زمان معصوم، در زمان غیبت چرا باید جزیه بدن؟ چون امنیت برایشون ایجاد می شود از سوی شارع. یا در هر دو، حتی چه در زمان معصوم عامل مشترک، چه در زمان معصوم، چه در زمان غیر معصوم، چرا باید جزیه بدن؟ چون امنیت دارن. یعنی شارع با اینا چی؟ مسلمان با این نمی جنگن. حالا این امنیت در زمان معصوم که قتال جایزه است، با چی حاصل می شود؟ با حکم حاکم، با تسلیم حاکم مسلمان این ترک قتال و حصول امنیت صورت می گیره، باید جزیه بدن. در زمان غیر معصوم، در زمان غیبت، این امنیت ترک قتال با چی حاصل میشه؟ با عدم جواز جنگیدن، با رفع حکم قتال. چون شارع حکم قتال برداشته، درسته؟ و جهاد ابتدایی نیست، شما چی؟ شما جزیه بدید. چه ایبی داره؟ حالا عبارت ملاحظه بفرمایید. گفتیم که جزیه یعنی جزیه برای رفع جنگ تشریع شده در زمان غیبت. رفع جنگ فرمایشی آقای خویی، جزیه برای رفع جنگ تشریع شده در زمان غیبت، رفع جنگ به حکم شرع شده نه با جزیه. و جایی که جنگ نیست جزیه هم نیست. نقول جزیه برای ایجاد امنیت هست، در مقابل ایجاد امنیته. جزیه در مقابل ایجاد امنیت هست. از هر راهی مفرق نمی کنه، از هر راهی. شعاره میگه که چون شما ما با شما نمی جنگیم، باید چی؟ باید جزیه بدید. حالا در زمان حضور این ایجاد امنیت با رفع جنگ توسط حاکم است، درسته؟ حاکم تصمیم میگیره باشیم جنگ نکنه. در زمان غیبت با رفع جنگ توسط کیه؟ توسط شارع هست. لا یقال، گفتیم دخالت جزیه باید در هر دو به یک صورت باشه. نمیشه جزیه یک عامل است، خب، یا یک معلول است از دو ناحیه بیاد. میگیم اولا ما یک جامعه پیدا کردیم که اون چه امنیت است. اون امنیت جامعه است. حالا این امنیت با رفع از سوی حاکم بشه یا از سوی شارع فرق نمی کنه. و ثانیا جزئیه که معلول حقیقی و تکوینی نیست. اصلا احکام که رابطه‌شون رابطه علت معلول تکوینی نیست، اعتباریاتن. جزئیه که معلول حقیقی و تکوینی رفع جنگ نیست، بلکه دخیل در اعتبار است. احکام شرعی همیشه اینجا علت و معلول، علیت های شرعی، علیت های چیه؟ اعتباریه. شارع در زمان حضور جزیه را در مقابل ترک قتال توسط حاکم قرار داده و در زمان غیبت این جزیه را در مقابل ایجاد امنیت توسط شارع انجام داده. این اشکالی است که ما میتونیم به ایشون مطرح کنیم.
تشریع جزیه یعنی به دلیل ایجاد امنیت، یعنی از حکمت شما استفاده کردید، حکمت تشریع جزیه؟
بله دیگه، چون در روایت هم ظاهرا داریم، ما روایت مراجعه نکردیم، این از روایت گرفتن آقای خوئی اینها مثلا، که جزیه در مقابل چیه؟ ترک قتال است.
نه، این ایجاد امنیت رو دارم.
حالا ما اونم مثلا اون تعبیر اخراست دیگه، ترک قتال یعنی چی؟ یعنی ایجاد امنیت دیگه. ما جزیه بدید ما ترک قتال میکنیم، یعنی چی؟ برش با شما نمیجنگیم دیگه، شما با چی امنیت به شما میدیم؟ ما میگیم امنیت عنوان جامعه از ممکن است با توسط حاکم صورت بگیره زمان غیبت، زمان حضور، توسط شارع انجام گرفته که چیه؟ مثلا اصل تشریع جنگ نکرده.
این کسی جزیه میده اول باید باید جنگی بشه یا نه؟
نه لازم جنگی بشه.
میگه شما برید بجنگید تا اینکه اونها جزیه بدن. آیه قرآن ظاهر داره.
نه لازمش که حتما اول، حالا اگه مثلا ما اول گفت ما جزیه میدیم، میگیم نه باید یک بجنگیم، یه که آره حمله ای بکنیم بعد، نه دیگه مسلم. غایت است اون، غایت اون. نه اینکه باید حتما در اتفاق بیفته. غایت اون، غایت ممکنه چی؟ اما اول حاصل بشه چی بیداره.
خب اگه حالا تو زمان غیبت طرف بگه خب شما که نمیخواید جنگی بکنید، دیگه برای چی باهاتون جزیه بدن؟
حالا
یعنی اگر ما تو عدلان باشه که جنگ نکن، دیگه به مرحله جزیه نه ما حق داریم برسیم نه اون اصلا به ما میخواد جزیه بده. ولی با توجه به ظاهر فرمایشات خود اینه به نظرم که میگه آقا جزیه همیشه هست، حتی در زمان غیبت وقتی هست پس باید لازمه این جزیه، یعنی لازمش حالا یا ملزومش، مثلا ملزومش باشه که این جهاد است، این جهاد باید باشه تا ما به اون جزیه برسیم.
نه
اگر جهاد نباشه طرف برای چی جزیه بده؟ نه در زمان غیبت.
نه ما به نحو دیگه حاضر جزیه رو بده. ما میگیم که تو اینجا ما به جهاد نمی‌کنیم، ولی اگه شرایطی هستش که ما میتونیم برای چی تحمیل جزیه میتونیم بکنیم، ما میتونیم حالا به نحوی تحمیل جزیه میتونیم برای او بکنیم.
چجوری تحمیل کنیم وقتی جهادی نداریم؟
حالا فرض داره، شما فرض داره یک جوری ما به غیر جهاد با یک فشارهای دیگه میتونیم جزیه بگیریم ازش. بله ما میتونیم یک فشارهای دیگه ازش چی جزیه بتونیم بگیریم.
مثلا میگیم آقا
اوضاع اقتصادی
مثلا بد
می‌کنیم، بله یک تحریم‌های با تحریم، این تحریم که الان قرار میدن، اگه ما صاحب قدرت بودیم یک زمانی در دنیا که با تحریم هم نتونستیم چی کار جنگ انجام بدیم، جنگ هم نمی‌کنیم، ولی با تحریم همون جزیه رو میتونیم بر اینا مسلط بکنیم، ایجاد بکنیم. اینجوری که ملازمه باشه حتما.
دلیل جزیه هم آیه قرآن بود دیگه اصلش که
اصلش بله
این آیه در مورد زمان ظهور یا غیبت یا هر دو. ما برگردیم به دلیل دیگه، بگیم که این آیه فقط زمان ظهور امامه یا زمان یا اهم از حضور رو
حالا ایشون به این استدلال نمی‌کنه، ایشون داره به اون علتش.
خب ایشون هم همین در واقع مبنا استدلالشون اینه که می‌خوام بگم که آیه قرآن داره حکم جزیه رو منوط می‌کنه به ترک قتال. و وقتی ما حالا اجماعی هست یا همه فقها دارن میگن که آ جزیه در زمان غیبت هم جایزه گرفتنش، یعنی که حکم قتالی هم هست، یعنی اینو مفروض انگار کنه گرفتن. استدلال به همون آیه است.
خب اینو از کجا مفروض گرفتن؟ از کجا شده که حتما باید چی؟ اگر جنگ نبود پس جزیه هم نیست. جنگ نیست ولی ما میتونیم چی جزیه ازشون بگیریم. اون قاتلوهم به عنوان یک راه هست، یک راه هست، یعنی در واقع قاتلوهم یعنی اونها رو وادار تسلیم بکنید، وادار به تسلیم شدن. حالا وادار تسلیم شدن اگر طریق جنگ نبود
فرض نمیشده واسه علما دیگه، مثلا احتمال تحریم و اینها یا مثلا راه دیگه اصلا راه
الا ان یقال که اصلا در زمان بحث دیگه پیش بیاد که در زمان غیبت دولت اسلامی حق تحریم هم نداره مثلا، که اینو بعید کسی بگه. بگه اصلا نه هیچ اعمال فشاری هم برای مسلمون کردن اهل کفر نباید ایجاد کرد. این یه فرع جدیدی شاید مثلا تا حالا مطرح نشده باشه، فرع جدیدی که آیا اگر ما گفت
ها هیچ دخالتی نکنیم،
آره یعنی اگر آقای منتظر بدین از هر چی استفاده بشه اون حرف جدیدش که اصلا همه رو زیرش آره شاید به این ملتزم باشه که اصلا به مردم چیکار داریم ما، آره اگه از ما هر جمعه زندگی کنه مثلا شاید، حتی حالا نسبت قطعی نمیدیم. حالا آیا اگر گفتیم که ما هیچ کار به کسی نداریم بله اصلا اینم منتفی میشه، اما اگه گفتیم نه ما قتال نفع میکنیم، یعنی بگی جواب ایشونو بدیم، شما میگید که حتما چون جزیه است باید قتال هم باشه، ما میگیم نه جزیه هست ولی قتال نیست. پس قضیه جزیه برای چیه؟ برای که انسان بله اونا رو وادار کنه به وادار کردن به پذیرش اسلام. چی جوری؟ از فشار غیر قتالی. اگر ما فشار غیر قتالی رو پذیرفتیم، یعنی نگفتیم فقط تنها دعوت زبانی و بیانی است، میگم یه کاملا فرع جدیدیه که آیا ما دو راه داریم برای وادار کردن برای نشر اسلام، یک راه تبلیغی یک راه قتال، یا نه دو راه داریم، دو راه دیگه داریم، یک راه قتال و یک راه غیر قتال. که غیر قتال هر چی شد ابن نظر ما قبول داریم، این میشه یک راه سومی، حتی میشه یک مسیر سومی در بحث جهاد ابتدایی که تا حالا شاید مطرح نشده. مفروض این است که یا قتال است یا چی؟ یا دعوت است. ما بگیم نه یا قتال است یا غیر قتال. غیر قتال دیگه چی؟ شوقی داره، اگه تحریم شد، اگه چیز دیگه شد، هر جو فشار شد، فقط اشاره جنگ رو نخواسته. حالا ما اصطلاحی که داریم علیه جهاد ابتدایی بیشتر اینه، توی نکاتی هم ذکر کردیم جلسات قبلا گفتیم، اینه که واقعا اشاره خاصه قتال رو دست غیر معصوم نده برای گسترش اسلام، چون تبعاتی داره، مردم ممکن است اول از اسلام دورتر بکنه، ممکنه تو این جنگ ها چه مفاسدی برای مسلمان ها ایجاد بشه، برای غیر مسلمان ها برای چی؟ به خیلی چیزا تبعات، بعد افزار قدرت طلبی بشه، بعد تو حالا باز ما اضافه کردیم که خود جنگ اسلام برای جنگ قیود زیادی رو مشخص کرده، تو جنگ باید این حدود رعایت بکنید، نمی به زن وارد متعرض نشید، چی نشید، چی نشید، خیلی محدوده تا، و تو جنگ معمولا این حدود رعایت نمیشه، تو بحث خون این میگه اگه من نکشم چی کشته میشم، اگر حمله نکنی نابود نکنی اینا رفتن جاسوسای زن بچه اونها قایم شدن نمیشه، پس باید همه رو کشید. تو جنگ یعنی جوری است که رعایت حدود بسیار سخته، تازه اونم ولی فقیه که نیستش، اون دست فرمانده رد چندمه، اون فرمانده گردان داره اونجا، همه چیز تو جنگ دست چیه؟ بعد گردان یا اون فرمانده گروهان، حتی که رفته تو اون ده و بعدم بیاد زدیم پشتمون رو حمله کردن، کی میتونه بهش ثابت بکنه که کرد یا نکردن؟ درست یا نه؟ با این وضعیت نشاره میگه من برای گسترش اسلام این تبعات رو نمیخوام بپذیرم، کاملا منطقیه. یعنی با این حرف استدلال آقون در دفاع از جهاد ابتدایی همش نقض میشه. نشده دعوت چرا نباشه؟ میگم هست ولی مشکلاتش اینه، نمیدونم ظلم، خیلی چیزایی که آقای منتظری و دیگران گفتن با این بیان رد میشه که نه به خاطر همین مسئله جهاد ابتدایی رو شاره نخواسته. ولی حالا جهاد ابتدایی نخواسته، اصلا میگه که هر کس موسی به دین خود، عیسی به دین خود، اصلا شما به دین مردم کار نداشته باشید؟ نه، نشر دعوت اینها، این و اصلا گسترش اسلام، گسترش اسلام مطلوبه، مسلمه، ولی از راه غیر جنگ. عزیزان ما قدرت به چی تونستیم از راههای دیگه اون رو انجام بدیم، وادار کنیم به جزیه دادن، چه عیبی داره؟ از راههای غیر قتال.
ببخشید من منظورم بودش که این فهم علمایی که دارن استفاده میکنن، حالا بحث غیر قتال شاید 30 سال 50 سال این باب شده، اصلا اختراع شده، علمایی که مثلا از زمان غیبت گفتن و جزیه تو زمان غیبت داریم، این که راه دیگه ای فرض نمیشده، که میشه از فهم علما اینو استفاده کرد، چون میگن که پس یه قتالی محفوظ گرفتن، حالا ولو اینکه اصلا وارد بحث قتال در زمان معصوم نشده باشن، فهمش
رو خوبی اینقدرشون
میرسه،
من اینکه
مثلا بگیم حالا فهم
اونها حجت
نیست یا مثلا
بالا، اون که درسته فهمی که بر ما ملاک نمیتونه باشه، ولی حالا خود آیه حتی یو اوتل جزیه ان یدن بهم ساغرون قرآن میگه که باید اینا جزیه بپردازن، قتال بکنید تا جزیه بپردازن. خب این در واقع وجه شاخص رو فرموده قرآن، وجه متعارف رو. متعارف چی بوده بر پرداخت جزیه؟ به قول شما این 50 سال این حال این ایام شده، متعارف قتال بوده، ولی نمیخواد متعینا قرآن بفرماید که باید جنگ بکنید تا جزیه بدن. به قول ایشون اگر چی، به قول داوود، پس اگر اینا حاضر جزیه بدن، این قرآن گفته یک جنگی بکنیم، ما شروع به جنگ بکنیم بعد باید جزیه اش بدیم.
قاتلهم حتی این توقف جنگ و منوط به جزیه کرده. اگه جزیه میدن که بدیم ما هم استقبال میکنیم، ولی اگه میخواییم دست از جنگ برداریم، منوط به اینه که اینا باید جزیه بدن.
پس
هدف اگه جزیه ندن ما باید ادامه بدیم.
پس هدف چی؟ باید جزیه است. پس هدف جزیه گرفتنه. ان یادم هم ساقلیم تسلیم شدن، هدف تسلیم شدن و چی؟ و هم ساقلیم یعنی تسلیم شدن و جزیه دادنه. بله؟ حتی یه اطول جزیه ان یادم هم ساقلیم. آره دیگه، هدف دیگه، قایت دیگه، زمان نیست، قایت، قایت از هدف دیگه، قایت هدف.
شاید همون یومن بالله و یوم الاخره.
نه
ولی
نه، او که شرطه. ما که نمیخوایم اونا ایمان بیارن. اسلام نگفته که اونا ایمان بیارن، گفته که یعنی متعین ایمان آوردن بهتر. درسته. حالا بستری چیه؟ بستری کسانی است که موندن. دو گروه هم. اون گروهی که ایمان آوردن فباها، گروهی که ایمان نیاوردن، هدف جنگ ما با اونا چیه؟ از اول ما ایمان نمیاریم. با این گروه چیکار میکنیم ما؟ غایت چیه و هدف چیه؟ تسلیم شدن با پرداخت جزیه است. خب قرآن میگه قاتلهم، درسته، ولی ما میتونیم بفهمیم که، یعنی این میتونه عقل ما بیه که خود قتال که موضوعیت نداره که، درسته؟ بلکه چیه؟ بلکه فشار آوردن برای اون حصول اون هدف است، درسته؟ حالا در زمان غیبت اگر قتال ممنوع شد، در این که جزیه ممنوع باشه، منتفی باشه. اگر قتال ممنوع شد، در این که جزیه و تسلیم کردن اونها هم چی؟
پس در واقع شما میگین آیه در مورد زمان غیبت نیست. آیه که توقف قتال و منوط به پرداخت جزیه میکنه، این در مورد زمان حضوره.
نه، آیه داره اون
انحصارش شما برده.
احسن، داره داره آیه اون به همه زمان هاست. ولی این قاتلوهمش به عنوان یک مصداقه. میگه وادار کنید. قاتلوهم وادار کردن اون زمان از راه چی بوده؟ از راه قتال بوده. هر زمانی شما این کارو انجام هر راهی انجام میدید اب نداره. خب حالا بعد یک دلیل دیگه آشار، پس اول تو آیه میگه که شما برید از هر راهی میتونید اینا رو چی؟ وادار کنید جزیه بدن و تسلیم بشن. بعد یک دلیل دیگه اضافه شد، یک دلیل دیگه اومد اینو تخصیص زد، گفت قتال در زمان قتال نه، این که آیه گفتم قاتلهم حتی لکن حتی دو طول جزیه، این در زمان غیبت نیست، قتالش نیست. اگه ما برداشت کردیم از آیه، از آیه برداشت کردیم، از شکر بشر برداشت کردیم که قتال خودش یک وسیله، یکی از راه هاست. این فرمایش ما درسته، یعنی علما به ظاهر آیه نگاه بکنیم، ما میگیم بله گفته یک قتال است و یه چی؟ یه جزیه. جزیه که نبود قتال، جزیه که نبود پس برای چی بریم قتال بکنیم؟ حالا حتی تسلیم، ما این که فرض بریم به آلتن جزیه و تسلیم، ما ساغرون جزیه و تسلیم، جزیه و تسلیم چیه؟ این هدف است. بعد جزیه و تسلیم هدف، این جزیه و تسلیم، بله قتال وسیله است، جزیه و تسلیم جنگ بکنید تا جزیه و تسلیم به دست بیاد. وقتی که جنگ نبود تسلیم چی؟
جزیه و تسلیم نیست. ولی چون گفتن جزیه و تسلیم،
برعکس بعضی هستش، ما میگیم نه، این قتال خودش موضوعیت نداره، قتال یک از راه هاست. یه قتال بکنید، همون یک آیه اومد قتالش یک دلیل بیرون اومد، این قتال برداشت، گفت ما در زمان غیبت قتال نداریم. میگیم خیلی خوب، پس جزیه و تسلیم شدن از راه قتال در زمان غیبت نیست، ما قبول میکنیم حرف های خویی رو، ولی راه دیگه که هستش. چرا دیگه این فرض؟ نه اون ادله، نه فرض است که ادله ای داریم، فرض است که ادله ای داریم که ما میگه چی در زمان غیبت، چی در زمان غیبت این قتال نیست. نه حالا ما میخوایم رد دلیل ایشون رد بکنیم، میخوایم بگیم اگر ما ادله پیدا کردیم، یا حتی به ادله یا اوماد فقط داشتیم، یا هر چی، خصوصی حرف شما دلیل بر ما نمیشه. این که چون تو این آیه اینا به هم چسبیده، شما با استفاده خودتون میتونید بگید پس چون جای جزیه نبود و جای چی؟
اگه جزیه بود
پس جهاد هم هست. نه، جزیه هست، جهاد قتال نیست. چرا؟ چون قتال یکی از راه هاست. خب این در واقع فرمایش نشون دارن ما. استدلال بعدی هم که خب حالا این رو تو استدلال بعدی که آقای مهذب مرحوم سبزواری داشتن، ما مناقشه رو مقداری بازتر کردیم. اگر این جواب ما رو تجربه فرمایید، مقداری ادعای ما روشن‌تر شده. ادعای ما که وجوب نشر، ایشون گفتن که چون امکان بست اسلام اقامه عدل همیشه هست، پس باید چی؟ پس دیگه فرقی نداره وجوب معصوم باشه یا نباشه. ما میگیم وجوب نشر دعوت حق در عالم از طریق مسالمت آمیز در همه اعصار امری ثابت است، اما استفاده از یک نوع خاص آن که استفاده از جنگ و جهاد است، نه. ما هر شما رو قبول داریم وجوب نشر است. وجوب نشر چی داره؟ راههایی داره. شاره یک راهشو بسته. اگه این راه متعین بود نشر از طریق قتال، این راه دیگه ای نبود، قبوله. وقتی یک راه بسته شد پس اصل منتفیه، در حالی که اصل منتفی نشده. ولی ما میگیم نه، یک نوع خاصش با تجربه پیامدهای بسیار و غیر قابل پیش بینی آن، وجوبش در زمانه و ثابت نیست، به خصوص که اجازه اعلام جهاد، ما گفتیم که اینا هم ادله دیگه ماست. در واقع ما باید یک، پس این به خصوص ما باید بیایم یک نظریه سوم ایجاد بکنیم، بنویسیم. اگه بخوام تو نظریه سوم این استدلال رو بیاریم که چرا این راه، یک راه خاص، راه خاص جهاد بسته شده، راه دیگه بسته نشده، راه جهاد بسته شده به خاطر این پیامداش، به خاطر اینکه اجازه اعلام جهاد به حاکمان راه سوء استفاده رو باز میکنه. چرا تون جهاد که شروع شد در واقع میشه وضعیت اضطراری؟ الان دولت ها میکنن دیگه، تا جنگ شروع میشه میگن وضعیت اضطراری. تو وضعیت اضطراری حقوق مردم چی؟ هر کاری میتونه حاکم بکنه، جنگ دیگه، جان و مال همیشه در اختیار حاکم قرار میگیره. با یه وضعیت اضطراری و نمیدونم آی جان نیرو و پول و همه چیز آره. خب اینا رو اسلام علاوه بر این اشکال دیگه، اجرای قوانین عدل و قسط اسلامی در صحنه جنگ و قتال بسیار سخته، که حتی خود حضرت هم که بخواست جلوگیری کنه، خود همراهان حضرت در اعتراض میکردن که چرا دارین شما اینجوری میکنین، شما ما اینقدر جنگیدیم دنبال غنیمت، شما میگه غنیمت نگیرید از اینا، ما دنبال چی هستیم؟ میگه اسیر نگیرید. که حضرت فرمودن به اون بریم کسی برین ام المؤمنین، کسی اسیر بخواد بگیره بگیره، که جلو اینها رو گرفتن. علی یاره اینها نشون میده که این اجرا قوانین چیز سختی است.
فرضمون که این ولی فقیه دیگه، یعنی وقت قدرت داره یه واجب قطعی مثل حج رو تعطیل کنه، حالا موقتش
چی ربطی به این داره؟
خب نه، یعنی این کنه شأن معصوم داره دیگه. ما شما دارید فرض میکنین که این میخواد بلغزه. من میگم که ما فرضمونی که این ولی فقیه قراره اگه لغزه که خب اون دیگه از اون ولایتش ثابته.
نه ما تا لغزه خودشون نمیگیم، مثلا کار این نوع کار سختیه. خود ولی فقیه آدم خیلی خوب، ولی اون فرمانده گردانش چی؟ او میره میزنه میکشه چیز میکنه. خب حالا اینجا را یک مناقشه کردیم، دو تا نسبت به زبان معصوم دو تا جواب اینجا هستش. پایین نیست که آوردیم لا یقال. خب حالا پایین تر بعض روایت ما، حالا روایت معصومین هم در پاسخ اعتراض به عدم شرکت آنان، اتفاق معتور روایت ما هم همینو گفته. وقتی به حضرت اعتراض میکنه که چرا جنگ نمیایی، میگه که چی؟ میگه که شر جهاد سخت است. تو روایت اصل محبوب قال اینا کتب علی وجه همونجا میگه شر جهاد سخته، با این سختی چجوری میخواد بجنگید فلان. بنابراین اکتفا نشین به حد اقل لازم از سوی شارع کاملا معقول و منطقی است. در جنگ بوده به حد اقل، و این محدود کردن که در جنگ در زمان شارع معصوم از روی غیر جنگ برید، این نوع رو چی محدود کرده؟ این محدود کردن نقض حکم عقل یا نقض اصل ضروری وجوب نشر اسلام نمیباشد، زیرا انحصاری در راه قتال وجود نداره لا یقال. این مشکل در مورد امام معصوم هم هست. دو تا جواب میدیم. یک، معصوم اون جلسه عرض کردیم با موازین عادی عمل میکنه، ولی جامعه نگری او با حاکم عادی احتمال قابل چیز مقایسه نیست. خود حضرت علی هم معلوم بود یک برخوردی که داشت، اون قاطعیتی که داشت، حکام عادی نمیتونه قاطعیت داشته باشن، اون جامعه نگری داشت. و ثانیه مهمش این است که حکومت معصوم الان از نظر ما منحصر به زمان عصر ظهور دیگه، چون از زمان پیامبر مسلم تا زمان اینا، از زمان علی علیه السلام تا زمان امام زمان دیگه حکومت معصومی نیست. پس در واقع بحث به اینجا برمیگرده که قتال مخصوص زمان حضور است، قتال ابتدایی برای چی؟ برای نشر اسلام.
چون قائلان نبوده پس
بله دیگه، چون حکومت معصوم منحصر به زمان ظهور قائم است، معنی حکم این است اشاره تا آن زمان نخواسته مسلمانان درگیر جنگ های توسعه دولت اسلامی شوند.
نخواسته یا شرایطش نبوده؟
بله نه دیگه، چون معصوم نیست، اسلام گفته که معصوم نیست، من نمیخوام این توسعه اسلام رو با جنگ، توسعه اسلام با جنگ رو نمیخوام.
الان این دلیل من متوجه
نشدم. ثانیانش در واقع ادامه قبلی تا حدی بعد. الان مذهب حرف این است که شعاره میفرماید که من توسعه اسلام رو فقط در زمان معصوم میخوام. چرا؟ چون در زمان غیر معصوم
هیچ حکومت تشکیل
نشد. نه، چون این طبیعت جنگ یک طبیعت خاصی است، درش ظلم، بی‌عدالتی، نقض حقوق از چه مسلمان، از چه جنگنده، از چه جنگ طرف جنگ، از تمام اینا این احتمال زیاده است. من این توسعه اسلام رو توسط جنگ رو فقط مخصوص میکنم به زمان معصوم، اونم زمان حضور. اون زمان حضور در واقع نه در واقع، در واقع در این که نکته دو ثانیه اینه، بلکه به زمان اون حکومت جهانی واحد، حکومت جهانی نهایی بشریت. در واقع من اینو محدود میکنم به همون آخر کار که حکومت جهانی بشریته. تا اون زمان نه شما، از شما برای توسعه اسلام جنگ نمیخوام.
دلیل این حد چیه؟ مستند این حد چیه؟
این صرف احتمالی که شما میفرمایید، یعنی ما نهایت این بحث رو اینه که بگم ادله بر وجوب جهاد ابتدایی نداریم، ادله بر نفیش نداریم.
نه دیگه، ما داریم از چیز میکنیم، داریم جواب میدیم، داریم استدلال رو جواب میدیم. این آقا میگه که ما استدلال رو جواب دادیم دیگه، در واقع هم جواب استدلال است.
جواب ما اینه که یه احتمال وارد میکنیم، مقام و مقامیه که
اضافه. بله دیگه،
احسن احسن. خب وقتی احتمال وارد میکنیم دلیل بر نفیش نداریم، فقط خب احتمال وارد میکنیم،
استدلال میکنیم. خب پس احسن، استدلال اون آقا چی بود؟ ما هم دیدیم در اینم ذیل اصطلاح بیان کردیم دیگه. استدلال این بود که وجود معصوم
آیا همین مشکل هست؟
نه، ایشون میگفت وجود معصوم، اقامه حق، حکم عقل به وجوب اقامه حق، درست، و مبارزه با فساد و شرک یک، از نظر حتی بالاتر ضرورت شرع و ضرورت دین، چون ضروریات دین است که مسلمان ها باید چی؟ باید نشر اسلام بکنن. این موجب میشه که ما بگیم که باید جواز قتال، ما میگیم نه جواز قتال، اون حکم ثابت است، نه جواز قتال ثابت نیست به همین دلیل.
این احتمالی که شما میفرمایید با این فضایی که ترسیم میکنین از خطراتی که داره و شارع راضی به این ملتزم به این مثلا لوازمش نیستش،
این کامل معقول میکنه، دلیل عقل رو کامل منطقی میکنه. یعنی عقل به ما میگه که بله درسته، یعنی عقل میگیم که بابا جون با این وجود، با این قضیه شما میگی بازم باید جنگید، عقل میگه نه. پس حکم عقل میزه.
دلیلی باشه از طرف شاعر بالاخره یه روایتی اومده باشه، یه چیزی که بالاخره به اینکه آقا نه نمیخواد جنگ زمان معصوم نداره. شما چنان فضای
خب، خب شما اگر خب شما اگر خب شما اگر دلیلی داشتید بر اینکه اومات اونو باید بحث بکنیم. اگه واقعا روایاتی بود که به ما میگفتش که حتما چی هست، حتما جنگ لازم معصوم هست، آقا ما میومدیم معارضه میکردیم، وقت بعد میومدیم مقابله میکردیم. اینجور روایاتی که نیستش، حالا میرسیم. اگه روایتی بود ما میام سراغ اطلاقات و عمومات. عمومات که تو آیات ما نداشتیم، تو روایت عمومات اگر هست چند روایت ضعیفه، پس ما نداریم در واقع، نه دلیل خاص داریم، نه حتی عمومات وجوب قتال داریم. اینا قبلا بحث کردیم، حالا ما یک دوباره باز برمیگردیم
به بحث. دلیلی بر اختصاصش به معصومم فرمودید؟
نداریم از اون طرف. ما یک دور دیگه اون عدیدله رو دوستان نگاه بکنیم از بالا.
حالا ارزش نمیشه استصحاب کرد، حالا نمیخواد چه
باشه. اینکه موضوع عوض شده، اینکه موضوع عوض شده بعد. خب
اگه مسئول دخیل بدونیم دیگه موضوع عوض شده، دخیل ندونیم که دیگه بگیم این بست دادن
با اسباب اشتراک، بله هر شما اسباب اشتراکه، حالا میاد شاید باشه. حالا ما یک نگاه دیگه بکنیم، بس اجماع بود، ادله چی بچه
بالا استفاده
دو اول بوده اول حدل اختصاص جهاد به معصوم، اختصاص کسی که جهاد اختصاص به معصوم داره از اجماع بود که ما نپذیرفتیم، روایات بود که دونه دونه جواب داده شد، واقعا این روایات نمیشه استدلال کرد برای اینکه حتما باید معصوم باشه، اینو ما قبول داریم. دلیل سوم چی بود؟ اصل احترام نفوس و اعراض اموال که مجمع علیه بین عقلاست. ما میگیم بله اگر عموماتی داشته باشیم این اصل میره کنار، ولی در واقع مناقشه جواب ما گفتیم که این عمومات در آیات جهاد نیست، در روایات هم هست ولی سند درست نیست. خب بنابراین ما این اصل احترام نفوس و اعراض اموال، این اگر ما عموماتی نداشته باشیم نسبت به زمان غیر معصوم چیجور باید نقض بشه؟ این در یک حد استدلال درسته، اینو باید با ادله عمومی ادله ولایت فقیه درستش کنیم. اگر ادله عمومی ولایت فقیه عمومی داشتن اون میاد مقدم میشه، اما اگه نداشت آره این اصل باقی میمونه، این اصلشون اصل عقلایی درستیه. گرچه ایشون اینو بون همینجوری استطرادن گفته و رد شده، گفت اینو گفته گفته و نه ما ادله داریم و پس این میره کنار، در حالی که این قابل توجهه.
منظور احتمال مجاهدین بوده یا اونایی که میخوان باشون بجنگن؟
دو طرف
بله.
اونا که اگه گفتیم کافر است که بهدور دم نه، ولی ما نسبت به حداقل خودمون همین گفتیم چون در جنگ این اعراض و نفوس و این حرفا از میره حقوق چی از بین میره این اصل. خب این بنابر این یک دلیل هستش، شک در عموم ادله ولایت فقیه، اینو باز مهذب گفته بعد از جواب ده گفته نه ما ادله دلالت داره. خب اینم باز ما مناقشه کردیم گفتیم ادله ولایت فقیه هم در اینجا چیه؟ معلوم نیست که چیز بشه. یادتونه چی رو گفتیم؟ گفتیم چون ادله ولایت فقیه رو از دو راه میشه ثابت کرد، یک از راه ادله چی خاص که بیم که هر اختیاری که برای معصوم ثابت است برای ولی فقیه ثابت است. اگه اینو ثابت کردیم درسته که هر معصوم هر اختیاری داره ولی فقیه هم داره، اما این مشکله. اگه نگفتیم باید بیم چی اختیارات عقلایی، اگه گفتیم اختیارات عقلایی مناقشه ما اینجا خواهد بود که اینو مناقشه نکردن علماها، ولی مناقشه جدیه که جهاد شرعی حکم اغلا پشتیبانش نیست. حکم اغلا برای دفع ظلم و اینا هستش، اگه جایی واقعا یک حکومت ظالمی هست اون میشه جهاد دفاعی، ولی جهاد نشر اسلام این برای شما نشر اسلام با قتال ها، نشر اسلام با قتال این اغلا جو حکمی نداره.
اصل نشر میگن ولی
بله با قتالشون اینجور چیزی نیست که ما این حکم اغلا اینجور هست. پس اگه ما اختیارات ولی فقیر محدود به اختیارات حکام عرفی کردیم این زیر سوال میره. خب اینا قبلا هم عرض کردیم. بعد جواهر، این عبارت از جواهر تازه آوردیم، چهارم جواهر پس از دفاع از ولایت فقیه امور مثل جهاد ابتدایی را نفی کرده، این در نفی جهادها که اگر شرایط ابتدایی ایشون گفته که صاحب جواهر تو این بحثی که اینجا هست جلد چندم جلد 21 جواهر میاد محکم از ولایت فقیه دفاع میکنه، میگه ولایت فقیه اصلا مولای درزش نمیره و اصلا قابل چیز نیست، خیلی محکم و یک نعم میگه، میگه بله فقط در بعضی از اختیارات ما قبول داریم که ولایت فقیه اون اختیار نداره. نعم لو لم یعذنوا لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور التي یعلمون عدم حاجتهم الیها، که جهاد دعوه المحتاج الى سلطان و جیوش و امرا و نحو ذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه. جالب میشه از این تصور این که بتونی یک ولی زمان فقیه زمان غیبت سلطان جوش داشته باشن تو ذهنش اصلا نبوده، میگه از امکان نداره این چیزی، میگه در زمان غیبت اون فقیه ایشون فقیر هم میشه چی حساب کرد ولی فقیر رو؟ یه همون مرجعی که تو نجف نشسته وجوهات جمع میکنه و همین یه کاری انجام میده میکنه، ولی فقط این قبولش داریم. امور قویب و قصر و اینها رو مثلا انجام میده یکم بیشتر. آره. و احیانا مثلا اجرای مثلا حدود بر خانواده و بر کنیز و غلام و این حرف در این حد مثلا. و اما جهاد دعوتی محتاج به سلطان است، جیوش است و امرا هست و نحو ذلک، مما یعلمون، که ائمه میدونستند، ایش مفروض گرفته قصور الید فیها عن ذلک، که دست کسی بنا نمیرسه، قصد اون نائب غیبت بهش نمیرسه. و الا چرا نمیرسه؟ استدلال میکنه ایشون و الا لظهر دولت الحق، اگه میرسید که خب امازان زور میکرد. اگر میشد یک ولی نائب غیبتی جیش داشته باشه واسه ما زمان میومد دیگه. آره چه استدلال جالبی.
بله برضت نظام اسلامی خب یک خیلی چیز کرده.
نه برضت نمیشه، ایشون تصور نمیکنه خب الان جوش جیش هست داره. خب این که کسی شک نداره که مثلا امامی بود و آمد و رهبری چه جوش هم داره.
قدرت کافی باشه
خب
امام زمان میاد قدرت
دست میده. خب جوابش اینه که خب اون امام زمان بره اون همه میخواد بریم دنیا، اونش امکان نداره، ولی محدودش که امکان داره. ایشون هیچ فرق نگذاشته بین گسترش دولت حق در همه دنیا با در یک قسمت. اینا میشه که چجور ایشون نتونسته جدا بکنه تو ذهنش مثلا.
آره. فرض شد این بوده که خب با اون جوش میرن دنیا رو میگیرن دیگه.
خب حالا نشد، حالا مگه همه مگه همیشه یک حکومت میره دنیا رو میگیره همیشه؟
بله. جهان یه ذهن جامعی داره، اگه اینجا خوب باشه همین دنیا خوبه.
ولا لزر دولت الحق کما اوم علیه صادق علیه السلام، بعد استدلال هم کرده به قولی لو انلی عدد و هازه شویهات و کانت اربعین شویهات، حالا همین گوسفندان شویه چی لغتیه، لخرش تو یا ما صادق هم همین فرمود. اگه من یک جیش کوچیکم داشتم 40 تا سرباز داشتم قیام میکردم. پس اگه یک زمان یک دولت حق یک ولی فقیه 40 تا سرباز داشته باشه امام زمان ظهور میکنه دیگه. چون امام صادق من ظهور میکنم. آره ایش هم اینجور جواب داد. خب ما درست کنیم دولت حق این بعده این روایت امام صادق، البته این هم جواب نیستش. جوابش اینه که امام صادق زمان خودشونو میگفتن، اما اینکه اون اون امامی که بعدن مثلا در میخواد بعد از پایان این ازامل از ظلم و جورا بیاد، اون که دیگه با چلتا یه نمیشه دیگه، بخواد اون میخواد تمام از بین ببره.
اونم قیاس کردن فقیه و امام به نظر من درست نیست. یعنی خب فقیه لشکر داره اما خب فقیه امام نیست که بگیم بتونه مثل امام. امام صادق میگه اگه من 40 تا سرباز، حالا اون نگاه نافذی که داشت اولا این 40 تا رو تشخیص میداد که این 40 تا واقعا سرباز هستن، بعدش هم خب فقیه این نگاه رو نداره که بفهم مثلا حالا مثلا 100 هزار تا نیرو داره اما نمیدونه که واقعا 40 تا از این نیروها نیروی واقعی هستن یا نه.
حالا این واقعی شما عجیبتون باید بذارید، یه کار عربی نمیگه نیروی واقعی سلمان ابوزن یا خود مبارزی که بتونن. بله حالا یالن این مناقشه این حرف استدلال ایشون که استدلال قابل مناقشه است.
زمان خودشون چه تا آدم خوب نبوده از فرمایش
زمان امام صادق؟ بله
زمان همین جناب صاحب جواهر، یعنی اعتقاد داشت زمان خود ایشون هم نبوده شه
حالا 40 تا که حالا عدد روش نمیشه حالا ایشون اینا، ولی اینکه جوجوش داشته باشه. بله ایشون فهم کرده که یک ولی مهم نائب غیبتی یک فقیه مثل صاحب جواهری طلبه حوزه گوشه مثلا نجف بتونه بیاد یک لشکر را بندازه و بیاد دولت تشکیل بده، اینو میگن منتفی بوده. یعنی همیشه تا زمان غیبتی منتفی خواهد بود، یعنی هیچگاه نائب غیبتی که باید فقیه جامع و شرایط باشه و این فقیه جامع میشه حاکم. اینو گفتن حتی مثلا علمای زمان صفوی هم اینو تصورش نبوده، تا همین زمان خطا قبل از امام هم تکیه تصور نمیکرد، تا خود امام تصور نمیکرد. بله یعنی این در واقع فکر همه فقها در طول تاریخ بوده تا همین دولت. خود امام چرا؟ امام تو بله امام آدم یک فر آدم
اصلا ما فکر نمی‌کنیم که اصلا انقلاب بشه تا زمانی که شد.
نه به این زودی، نه به این زودیش میگن، نه اون یک به زودیش بگید بذارید. خب اما عدل عدم اختصاص بله 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 گردید آقا این پوله که گرفتید بله خب اما عدله عدم اختصاص به معصوم یکی همین عموم ولایت فقیه هست که صاحب جواهر میفرمان و الا امکن مقاشرفی عموم ولایت فقیه در زمان غیبت از شاملت لذالک البته ایشون از خودش که اشامت رضالی بعد جای دیگه رد میکنه. این تو کتاب جهاد اینو میگه، اون 21 مال کتاب حدوده. این دو اختلاف نظر هم بین ایشون ایجاد شده ها. اینجا میگه اشامت رضالی در کتاب حدود که بعدا علاقات بعدا نوشته، ایشون اونجا اونجور تصویر رو ایجاد میکنه. آره آره، از شاملتش رو مناقشه میکنه ظاهرا، حالا من یه توضیح خاصی داده باشم. بله، حتی ما اینو مناقشه کردیم که دلوقت فقیه اینو ثابت نمی کنیم. آقای کعبی که از فضلای قم هست، ایشون هم خب توی این امور فلسفی و سیاسی کار کرده، ایشون مطلبی از تو مقاله داره که من آوردم، گرچه خودم همش مطالعه نکردم ولی ایشون مطلبی خوب بود با هم میخونیم. ایشون میگه ولا شک ان الجهاد حکم شرعی متقوم به منصب، یعنی این آخر دیدم، این آخر مطالعم. ایشون یه بحث دستبندی خوبی میکنه، میگه جهاد رو، آیا جهاد جزء کارهای حکومتی است که متقوم به منصب است یا نه هر کسی میتونه جهاد انجام بده؟ میگه مسلم حکم شرعی متقوم به چی؟ به منصب است. چون متقوم به منصب است، شارع باید اینو جعل کنه
منصب رو.
بله بله، باید منصب رو باید بده به کسی تا اون فرد مجاز باشه. یک اختیاری است، اختیار حکومتی است، حرف درست است. ولا یوغل ان یکون من دون منصب و سلطنت. حالا این سلطنت رو فمن هاذه الجهل و صدر من نهایت ملک السلام امر به وجوبی علی احدین او جماعت او فی فتتن فهو یجب کذلک. اگر ائمه گفتن که بله مالک اشتر کی کی یا فقیه، ولی فقیه، تو این منصب جهاد رو داری؟ گفت فبها. اگه گفتن نداری؟ بازم فبها. و اذا نو انهم مثلا فی حال این که حال غیبه یحرمو کذلک ولو جعلوه منوتن به اجازتن و اذن احدن فهو یتوقف علی ذلک. اگه گفتن اگه باید ولی فقیه اجازه بده، خب ولیکن من خلال الادلتی التي مزت من اخبار و اجماع لم یثبت لنا منهم علیهم السلام امر بذلک او نهی عن او جعله منوتا به اجازتن و اذن صنف مثل فقها. ما دلیل خاصی نداریم که گفته باشه این منصب رو من برای کی قرار دادیم، قرار ندادم. پس دلیل خاص نداریم، باید بریم سراغ چی؟ ادله دیگری. و هل صدر و هل حالا عدم و صدور اذن منهم علیهم السلام یکفی هنا للقول به عدم مشروعیت به اعتبار یه منصب است، به اعتبار ان الخروج الجهاد و العمل به حکم شرعی یا سرزم حکومتن و امامن و امرن و نهین و من یجاهد به غیر اذنهم او یعمر بالجهاد کذالک فابا قاسم لمنصبهم از ظاهرا نو کذالک. ایشون میگه داره همینجوره، چون منصبی است که عدم جعلش مساوی است با جعل عدم میشه،
عدم
مشروعیت چه برده. پس آدم باید این منصب جعل بشود برای فقیه، برای شخص خاص، یا حتی برای چی؟ برای فقیه باید جعل بشه. حالا بعد میرسه به اون بحث کتاب جواهر. فهل یستفاد صدور الاذن من ناحیت ملک مسلم من عدلت ولایت العامه للفقیه مبسوطیت ام لا؟ آیا اون ادله ولایت عامه اینو میشه ازش استفاده کرد، این جعل این منصب رو، منصب جهاد رو، یا نمیشه؟ ول جواب انه تارت نورید ان نثبت الولایت العامه للفقیه عن طریق اثبات المناصب المختلفه لها في ابواب الفقهيه كالولایت على القسطر والايتام والخمس والزکات وانفال الجهاد بنحو ذلك. فاثبات ولایتی بالنسبه للجهاد و کفایت ها به عنوان صدور اذن متوقف الان یکون ماخوذن فی حکم شرعی لذلک و قد سبق من نوع عدمه. میگه که اگر شما اینجا حالا برای ولایت فقیه شما دو راه دارید، برای اینکه مناسب ولایت فقیه رو ثابت بکنید، ولایت عامه رو ثابت بکنید، دو راه دارید. یک، بیاید دونه دونه برید بگردید تو ادله شرعی، بگه شارع اینجا جهاد رو داد به ولی فقیه، زکات داد به ولی فقیه، ولایت بر ایتام داد، اینو داد، اینو داد. اگه بخواید از پایین به بالا برید، باید جهاد اونم به طور خاص باید ثابت کرده باشه که ما نداریم. این یک راه برای اثبات ولی ولایت فقیه هست. اونایی که چی؟ آقایون میرن مثل آقای خوی اینها، بریم تو ادله بگردیم، بریم کجا رو چی؟ داده این نائب غیبه کدومی داره؟ از پایین به بالا، این ثابت نمی کنه. اما اگه از اون تست بالای پایین اومدید، گفتین ولی فقیه یعنی نائب الغیبه، یعنی حاکم در زمان غیبه.
همین موارد
مورد اسمه نیست، همین ایتام و اینا چرا دیگه؟ ایتام یا ممکن موارد خاصی هم، خمس هم گفته باشه، زکات هم گفته باشه، اجرای حدود هم گفته باشه،
خورده به سایر امور نمیرسیم رو حس به، یعنی میگیم اینا هم باب نمونه است که خدا لایعز رو ترکه بوده.
خب جهاد از کجا میگه لایعز رو ترکه؟ حس بریم حتی عقلی میشه، کسی به اسباب حس به اومد حتی عقلی میشه، اجرا حدود هم حتی نمیشه، معلوم نیست اجرا حدود در زمان قیامت هست یا نیست. پس بر اجرا حدود ما باید چی داشت دلیل داشته باشیم؟ علما دارن، رضا مرحوم شیخ مفیدینا میگن که واجب است بر فقیه چی؟ اجرای حدود در حدی که میتونه، بر حد اقل بر عبد خودش مثلا.
وقتی
که اوغلا چی میگن اینجا وارد میشه دوره خب ولی دوم میشه دیگه. و تارتا نفس ول ولای ان طریق اخر ام یشمر ام امر الجاد از به تعبیر ما از بالا و هاذ طریق او سعودارتا من دلیل حسب و الاخذ بالقدر متيقن مثل قول اینجوری استدلال کنیم از بالا پایین بان دین الاسلام یشتمل علی مساحت واسعه من الاحکام الاجتماعیه و سیاسیه و ليس دینا و ليس دینا مختصا بالظهور، درسته؟ و به زعیم قاعدت عدم اختصاص لغو بالمشافهین او قاعدت الاشتراک و لغو بین رابین مخوط و به نصر الى نتیجتین و هی ان للفقیه مال الامام و منها الجهاد الابتدائی و بنان علا ذالک فان الولایت العام للفقیه استفاد منها اذن الائمه علیهم السلام بالجهاد الابتدائی مع الفقیه مبسوطیت اذا لا مسلحت بیزایق الا ان یعطی دلیل خاص للمنع من الجهاد الابتدائی و استثناؤه من اختیارات الفقیه و قد نزا منا عدم. خب اشکال ما اینجا کاملا چی باز وارد هست که شما که میگید فقیه اختیار داره، فرض است دلیل خاصی اگه پیدا میکنید که گفته بشه هر کل مال المعصوم اون بله، ولی این نیست، باید اینجوری بشه. اما اگه بگید نه اختیاراتی که هر اختیاری که حاکمه چی داره؟ حاکمه چیز عرفی داره، هر اختیار تعبیر ما هر اختیاری که لازم است برای اداره حکومت، هر اختیاری که امروز برای اداره حکومت لازم است فقیه هم داره. این اگه گفتید نه بله
حکومت اسلامی بگیم منظور حکومت اسلامی،
بله حکومت اسلامی باشه، ولی شامل جهاد ابتدایی میشه یا نه؟ چون خودش مشکوکه که جز حکومت اسلامی هست یا نیست. هر اختیاری که حاکم اسلامی معصوم یا حاکم اسلامی که میخواد چی؟ اجرا احکام اسلامی کنه. احکام اسلامی، خب اونجا اگه گفتیم احکام جهاد هم جز احکام اسلامی عام هست، بله حالا اینجا یک راه ممکنه بگیم که حاکم شارع اختیارات حکام اوغلایی رو داده برای چی؟ برای اجرای همه احکام اسلامی.
اعتراض اینجا برای توسعه قدرت اوغلا میشه بالاخره. الان خیلی جنگو بوده شما مثلا اوغلا بدانه ولی خیلی جنگو بوده و اینا واقعا حکومت برای گسترش خودش اون جنگو انجام داده.
دفاعی اون الزام محکوم میکنیم، الان اوغلا محکوم میکنن، اوغلا کشور گشایی رو محکوم میکنن برای دفاع از خودش یا برای گسترش. دفاعی نداره. بعد آدم دشمنی است تهدید.
مثلا خودمون مثلا نیجریه مثلا حکومت ظلم میکنه به شیعیان.
او بحث دیگه است. او بحث دیگه است. اون باید تو جهاد دفاعی بحث بکنیم. اون میره جز جهاد دفاعی. این نشر اسلام نیست. اون چه دفاع از مظلومه. مالکم لا تقاتل فی سبیل الله.
میگه اون حکومت نمیذاره اسلام برسه ما میریم باش میجنگیم. ما حالا از این از این باب بریم. این اجازه گسترش اسلام رو نمیده. تشیع نمیده
نیجریه. ما حالا ما فرض حالا این جای بحث داره ولی اون چیزی ما گفتیم چیز دیگه. گفتیم که یک حکومتی است که به شما اجازه میده. یادتون یا نه؟ گفت فرد یک حکومت اجازه میده میگه بله این رادیو تلویزیون در اختیار شما بیرش ما تبلیغ کنه خودتون بگوشید با این رادیو تلویزیون ما تبلیغ. خب هیچ مانع هم نمیشه اونجا چی؟ ما اگه بخوایم جهاد بس این است که آیه جهاد عام رو میخوایم قبول کنیم که حتی کشورش در اختیار ما گذاشت، گفت از همه ابزار تر استفاده کنید، کردیم ولی خب مسلمون نشدن، اینجا چیکار کنیم؟ از بس اینه.
این ظاهر فرمایشی ایشون اینه که سه تا ما نگاه داشته باشیم. یکی این که بگیم از ادله خاص در میاد، این که هیچ. یکی اون فرمایش از تعالی که بگیم به دید اوغلا. دیگری که ظاهرا ایشون میگه، میگه ما یک سیاستی داریم، سیاست معصومین بوده نه سیاست اوغلا. سیاست معصومین برای نشر اسلام این فکر رو کردن که جهاد ابتدایی باشه. اگر ما بگیم اون سیاست مختص به زمان حضور معصومین نبوده، یه سیاست خوب برای پخش دین، چرا فقط زمان معصومین باشه؟ خب الان فقیه از سیره معصومین میفهمه که واجبه بشه یا مثلا وظیفه داره حالا یا میتونه جهاد ابتدایی رو. یعنی ما نمیریم روی این که اوغلا چی میگن بگیم خب تصریحی نداریم، حالا اوغلا اینقدر رو لازم میدونن اینقدر لازم نمیدونن، میگه سیره معصومین ما که این کارو کردن یک روشی آوردن، چرا فقط زمان حضورشون باشه اون روش ادامه پیدا کنه. فرمایششون ظاهرا همینه، میگه که این سیاست این مختص به ظهور نیست، یعنی اصلا بحث رو نگاه اوغلا نمیبره، محدود دادن اوغلا نمیبره.
حالا من بخوام فرمایشون رو بگم، در یک اشکالی به نظر خودم میکنیم بعد جواب میدم. من این قلت که این قلت خیلی محکمی هم خواهد بود که ما که میگیم ولایت فقیه، در واقع این اشکالی که ما ولایت فقیه کردیم اینجا یک جواب محکم میشه بهش داد. حالا بعد میشه جواب میشه ردش کرد یا نه. جواب این است که حکومت درسته، حکومت شارع لازم نیست، نگفته که همه اختیار معصومین، گفته اختیارات چی؟ حکام و اغلایی رو من میدم به چی؟ ولی فقیه. ولی برای چی؟ برای اجرای احکام اغلایی، احکام اسلام، برای احکام اسلام. گفته اختیارات حکام و اغلایی رو میدم برای اجرای احکام اسلام. و یکی از احکام اسلام چیه؟ طبق اومد جهاد دیگه. یک اشکال پس اینجا یه خلطی شده. احکام درست، اختیارات حکام اغلایی هست، ولی برای اجرای اسلام یکیش جهاد است. خب پس جهاد هم که چی؟ جز احکام اولی اسلامه. پس ولی فقیه با اختیارات حکام اغلایی باید بیاد جهاد رو مثل زکات، مثل سایر احکام بیاد اجرا بکنه.
شاید اونجا اغلا امروز این حدود هم اشغال میگیرن، بخواییم بگیم فقط اغلا اغلا، خب باید حدود هم تعطیل کنه. حد مثلا سارق میگه دستشو ببر، حد زانی
اینا هم یه زالگی بعده. حالا اونو شاید بگیر رایی بده. حالا اینو چی میشه جوابی داد یا نه؟ که اختیار ولی فقیه اختیار داره، دارن آقای اینو منزدهشون همینه، اختیار داره احکام اسلامی. احکام اسلام چیه؟ یکیش جهاد است، قتال است. خب اینجا برمیگردیم که ما عموماتی داریم یا نه که جهاد بنی قتال در زمانه که همه جا آره مطلقا جد جهاد، عموماتی در آیات یا در روایات که جهاد جز احکام اسلامیه بدون فرق، همونجور که زکات، همونجور که صلات، مثل صلات که همه جا هست همیشه هست، جهاد هم یک حکم همیشگی است.
سیره
اولیش این هستش
معلوم نیست تو روایات، تو این که جز فروع دین ذکر میکنه ردیف بله، ولی خب اون که ملاک نیستش، فروع دین علما درست کردن ردیف که جز تو بله. بعد اما ممکنه کسی مناقشه کنه تو این، بگه تو روایت توی آیات قرآن ما چنین اوماتی نداشتیم، حزد بر جهاد و این حرفا بود، روایات هم که از سعدی مخدوش بود. اون چیزی که مسلم است چیه؟ نشر اسلام است، دعوت به اسلام است، گسترش اسلامه، توسعه اسلامه، دفاع از مظلوم، اینا هم هست. تو نشر اسلام قتال یک ابزار است، یک نوع است. افتیه مقداری زور میبره ها، یعنی خلاف یه مقداری اون فهم متعارف است. ما بیاییم اینجور نظر ابداع بکنیم که اون چیزی که واقعا به عنوان اصل است چی؟ جهاده. اگه جهادم گفتن ناظر به شرایط خاص زمان پیامبر بوده، زمان معصوم، زمان اینها بوده که اونها جهاد قتالی زمان پیامبر دائر بوده، زمان علیه السلام دائر بوده. یک و ثانیاً اون ثانیاً دفاع دیگه از نظر خود من. اون جهاد هم قبول داریم، ولی اون جهاد بیشتر ناظر به جهاد دفاعی است. تو روایت هم شما نگاه بکنید، اون جهادی که هی توصیه شده علی علیه السلام فإن الجهاد باب الجنه فتح الله الخاصة الوردیار، اینا برای کی؟ برای جنگ صفین ایشون سخنرانی میکرد. جنگ صفین جهاد دفاعی بوده، جهاد گسترش اسلام که نبوده که. پس دو نه ناظر به اینه باش ما اصلا جهاد نه، حالا میخوام که جهاد ما چشم بسته توی عرصه که فکر نمی کنیم که باید بیم اسلام اون جهادی که آمده پایش واسطه چیه. ما میگیم قد متیقنش بیش از اینش خیلی قابل اثبات نیست، نه اومات آیات اینو ثابت میکنه، نه روایات صحیح، و سیرم بیشتر ناظر به چیه؟ خود جنگ پیامبر.
پیامبر به صرف اینکه
بلنشی بره، چرا در مورد جهاد پیامبر داریم؟
بیشتر جهاد چون پیغمبر احساس خطر میکردن از این محامد
زده خود نخصوصا زمان معصوم بوده علیانه، ولی که تعبیر گفته باشن نه سیرهشون سیره زمان بود که معصوم قبول داریم، ما سیره معصوم نسبت به خودش قبول داریم، نسبت به غیر معصوم رو ما مناقشه داریم.
نسبت به خودش رو اگر بیم دقیق ورسی کنیم، خیلی از جنگهایی که پیغمبر میرفتن به خاطر این بود که احساس خطر داشتن از این محامد.
بله حالا اون شما تاریخی باید کار عمیق تری بشه. زمان علی علیه السلام که مسلم نبوده، جنگ هیچ کدومش جنگ غیر دفاعی نبوده.
میمونه. اگر اثبات بشه که مثلا پیامبر این کارو کردن جهاد ابتدایی، این که اختصاصش بدیم به پیامبر دلیل میخواد. چرا ما اونو نیاریم راجبه؟ چون میگیم این سیره یک سیره انسانساز. حالا ما الان اگه دیدیم که میتونیم اون روش رو ادامه بدیم برای اینکه مردم رو مسلمان کنیم، ادامه بدیم.
اگه احتمال متنابهی بود بر اختصاص نمیتونیم تعمیم بدیم، اون چون حکم به اشتراک اونم یک دلیل خاصی نداره که روایتی گفته باشه. حکم ما روی جنبدی احکام
مگه نبودن
الگو، مگه نبودن هر کدوم نسبت به شرایط خودشون، نسبت به اون شرایط الگو، نسبت
به وقتی قید نزنن چون ما پس سایر اعمال اونا رو الگو میگیریم برای خودمون. اگه قید بزنن فقط نفس ما آره، و الا حالت عادی ما میگیم اصلا اینه که کاری که رسول میکنه لاغر بر ما
نه جایزه. این که رفت دو تا جنگ کردن دلیل نمیشه انسان دو بار جنگ کردن، اگه دو بار شما بخواید تعمیم بدید سری تا آخر ابد رو نمیشه با دو تا جنگ ایشون، چون جنگای ما نمیدونیم ما قضیه خارجیه بوده و شرایط چی خبر نداریم. بله خیلی اون سیره هم سیره پیامبر سیره روشنی نیست. بله سامان علیه السلام که از همه دفاعی بوده، پس خود لفظ جهاد غالبا شاید بشیم این در چیز به کار رفته، در جهاد دفاعی با گسترش هایی دفاعی به معنی عام، نه جهاد دفاعی فقط این که به حمله کردن، نه یک معنی عام ازش وسیع تر اراده کنیم. خیلی جهاد ها جهاد ابتدایی جهاد دفاعی بوده، پس اون اشکال هم میتونه اینجوری اشکال مهم رو در شاید حرف علما همینه که حکم حکومت اوغلایی ولی برای اجرای احکام اسلام میگیم تو جهاد، مثل جهاد مثل صلات نیست مثلا با این عرضی که کردیم. خب بعد حال
صاحب جواهر نام استسلام تا هم اول بلاوزه همین فهمه دیگه که مثلا میگن تو ولایت فقیه هست ولی تو جهاد و اینها رو جدا میکنن کردن، مثلا حکم جهاد رو جدا از احکام دیگه.
بله دیگه شون دیگه با یه قرینه مختصری اینو جدا کرد. حالا ببینیم فرمایششون تا آخر یه بعد توضیح بدی نداره. سمن المحقق الفاز و استاد اساسیان سید بورژردی ایشون نقل میکنن که ایشون گفتن که
فاز یعنی چی؟
فاز یعنی تک بله نسنفون منها من وظایف امام زاکان مفسوطلیت که حفظ انتظامات داخلیه و سد سقوط مملکت و الامر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلک و سنفون من وظایف لوی لم یکون مفسوسلیت از امکان و قیام به ولو به توکید مثل اموال یتاما و اینها
معید اون
جواز میده امر جهاد و دفاع ده. شاید همین دفاع هم که آورده شاید مثلا نظرش همون بیشتر امور چی دفاعی بوده از این جهاد نگسترش و توسعه قدم رو شاید ذهنشون نبوده. حالا ما اینجور میگیم که خیلی میشه به این حرف از جهاد دفاع آقای بروجردی استناد کرد. اقول من اینه یسبود لنا ان الجهاد من وظایف علیه السلام اذا کان مسئولیت فقط لا یسول فیه الى جهاد غیر. اما حالا اما لو اثبتنا ولایت الفقیه العامه على اساس طبیعت الاسلام و احکامه و قاعده الاشتراک في الاحکام في الحضور والغيبه فالامر بالجهاد يكون داخلا في نقاط نطاق یعنی در محدوده صلاحیت ولی الفقیه. بل حاصل ان عدم صدور اذن رخصه من الائمه للجهاد ابتدایی به اصل مبنی بر اساس اثبات ولایت امور حزبیه فقط. میگه شما اون از پایین به بالا رفتید گفتید دونه دونه باید اثبات بکنیم، اون بله ثابت نمیشه به زمینت عدم دلالت. بله دلالت این شریعه علی جهاد ابتدایی دست غیبت او مبنیون علی اساس انکار در ولایت فقیه ولا یستقیم علی اساس ولایت العامه او یبتنی علی اساس اشتراط الاذ به لکم شرعی ولا مثبت داره. نه ما میگه برای تو آمبر میشه گفت ولی بازم این مناقشه توش هست
همون تکرار فرمستان
داشت. بله خب این بر نقطه دیگه ای چیزی ظاهرم
این از مجله فقه آورید مقاله شون بگیم.
بله بله
سایتش آجا های مجله فقه بزنی؟
یا نه توی چیز من دیدم تو این نوره نه جامعه فقه من حتی جامعه فقه نارو بردم. بله بله حالا آقای منتظری هم باز یه خلطی اینجا کرده ایشون. نه آقای بخشید، شاید آقای منتظری، آقای خوئیه ایشون میگه والجهاد، نه نه ادامه پایین تر، استدلال بله هفت، استدلال هفت بک یک دو هست اشتباهه، بعد اون هشت بعد بذاریم، اون دوی که بعد از هفت اومده هشته. بله الجهاد قال شر رفع الفتنه يكون الدين كله لله، فهل يمكن رفع المنتظر الالتزام بان الله لا يريد رفع الفتنه وان يكون الدين لله في عصر غيبه الامام و ان طالت الله بسنه. خب خدا میدونه مسلم رفع فتنه هم نشه، روایت هم میگه که این رفع فتنه کامل در غیر زمان معصوم اتفاق نمیفته، خدا دوست داره، ولی خب این نظام نیست.
مقاله بررسی
میکنم اصلا
کلا یه معنای دیگه
ازش داره. حالا شما دفعه بعد بفرمایید استفاده کنیم. بعد اگر جهاد، یک حرف آقای خویی دارن، حرف ایشون میفرمان که دلیل نهم، اگر جهاد فقط به زمان معصوم اختصاص داشته باشد این همه آیات، آها این هم حرفی است که این همه آیات جهاد و قتال در زمان غیبت بی وجه و معطل است. آخه اینقدر آیات راجب جهاد فقط مالی چی؟ زمان معصوم یا زمان غیبت. حالا تعبیرشو اینه که بنا طبیعتا تخصیص آزاد حکم زمان موقت و زمان الحضور لا ینسجم مع اهتمام القرآن و امری به من دون توقیت فی ضمن نصوص کثیره. ما دو تا اشکالی، اشکال نقضی کردیم، اشکال حلی. اشکال نقضی آیات شرک و بت پرستی است. صدها آیه قرآن راجب چیه؟ بت پرستیه. بت که حالا دیگه مثلا ممکن بگیم خیلی نیستش و این حرفا، پس چیه؟ همون هر جوابی شما با آیات شرک دادید
جواب داد که مصداق بت پرستی و شرکش عوض شده. مثلا اگه الان امام زمانم باشن باز اینا رو مشرک بدونن دیگه.
نه راجع شرک، همین که شریک قرار دادن برای خدای، یعنی شما میگین شرک هست ولی مساق مثلا چیه؟ حکومت مثلا طاغوت مثلا منظورتونه؟
حالا تا جان بت پرستی هنوز خب هست نمیشه.
نه خیلی کمه اون بوتی که مثلا سابق بوده دیگه
الان اون چه هندو ها چرا؟ هندو تو خودش بیاد بت دارن. تا بزرگ این دین دنیا شد بت پرستی هم هندو ها باشن بان.
خیلی مثلا که مخاطب اولیه قرآن در زمان ما نیست. یعنی اگر مخاطب اولیش بت پرست نیست خب چرا میگه؟ باز شو اشکال وارده. در اون زمان مخاطب اولیش بت پرست بود، ولی الان وقتی نیست چرا با ما راجع بت پرستی صحبت میکنه؟ خدا
با ماکس پاس با اونام صحبت میکنه، چرا با شما را صحبت میکنه؟ قرآن قرآن داره با همه صحبت، با بت پرست هم صحبت میکنه دیگه.
نه الان که بت پرستی که
نمیگه
قرآن رو
خونه، نه مخاطبش هست.
نه میگم وش چیز دیگه است، یعنی مثلا درسی تو این آیات و الا خب
همون که ایشون گفتن که شرک ممکنه که معنی عام میداره، شرک معنی عام میداره. حالا این یه باشه نقضی، حالا اشکال نقضی بود، اما اشکال حلیش چیه؟ که استقرار اسلام در بدو تأسیسش نیاز به این مقابله داشته، یعنی حتی اگرم بت پرستی اصلا کاملا الان برچیده شده باشه این کافیه، چون اسلام اومد یک حرکت شروع کرد مقابل، اگر اسلام میخواست تثبیت بشه باید ریشه بت پرستی برمیافتاد و الا اسلام تو اگر عربستان تثبیت نمیشد هیچ جای دنیا نمیرفت. و فرض کنید تثبیتش رو عربستان به این است که صدها آیه راجع به شرک بیاد، همین کافیه دیگه. جهاد هم همین جوره، جهاد هم برای که مسلمان ها بتونه اسلام در همون مدینه مستقر بشه نیاز میشه داشته، نیاز به این آیات جهاد تحریر و تحریک و تشویق به جهاد داشته، این کافیه. علاوه بر این انسان از آیات جهاد همه چیز از شرک میتونه انواع شرک استفاده بکنه، از جهاد هم گذشت فداکاری در راه خدا همه چی گذاشتن، فقط شمشیر زدن که نیستش، اون میشه استفاده کرد. بله میشه استفاده کرد. برای این خیلی دلیل بله. اما بحث آخر که بحث روایات داله بر جهاد است. آیا از روایات داله بر جهاد با امام عادل ما اون استدلال اول رو نپذیرفتیم، گفتیم آیات انحصار معصوم ازش استفاده، روایات انحصار معصوم ازش استفاده نمیشه. امام عادل اعم است. خب پس اگه اینجور باشه باید میگه علیه ماست دیگه. پس این روایت داره میگه که چی؟ جهاد با امام عادل است که شامل ولی فقیه هم میشه. اینو میشه چجوری با این نظری که ما عرض کردیم قابل جمعه. از این طرف روایات داره میگه که امام عادل، از طرف ما میگیم نه امام عادل جهاد برش واجب نیست. تو این روایات معمولا سند معتبر وجود نداشت. همون روایاتی که توش اسم امام عادل بود معمولا ما سند معتبر شاید هیچ نداشتیم، معمولا سند ها مخدوش بود. بنابراین اگرم باشه بلا سندی نا نمیتونه این نظریه رو اثبات بکنه.
خب ولی سندش معتبر نباشه، ولی چون به خاطر اینکه چندین روایت با این مضمون داره نمیشه
استفاضه.
بله. از این جهت ثابت کنه. چون همه یه مضمون رو داره میگه.
ولی خب روایات فضاهاش فرق میکرد. بیشتر سوال و جواب بوده، میومدن پیش ائمه اصرار میکردن. امام میگفته که اینا چی؟ اینا امام عادل نیستند. یه جواب ممکنه باشه که امام اگه بودن معصوم نیستن، میگه آقا معصوم چیه؟ معصوم چیکار است؟ چون مخاطبین در واقع خیلیشون چی؟ امام معصوم قبول نداشتن. اون کسانی که ائمه رو به عنوان انسانای برجسته میدونستن، میومدن که بزرگانی پیش حضرت، ولی معصوم نمیدونستن، ولی فرزند رسول خدا یک عالم برجسته میدونستن. خب اینجا نمیشد بحث عصمت رو مطرح کرد، اینا مجبور بودن که امام عادل رو بگن. پس بنابراین اون خیلی هم از این جد نمیشه استفاده کرد که منظور امام حتما هر عادلی منظوره. و دیگر هم نوشتیم که ما اگر از این طرف این اولا نگاه کنیم ببینیم چقدر میشه اینو بشه اصطلاح کرد. اگر اول مراد از وجوب جهاد ابتدایی وجوب اقدام به جهاد بر امام عادل است، پس اگر روایات بر وجود جهاد با امام عادل دلالت کنه، یعنی ما بحث این است که ما الان بحثمون چیه؟ بحثمون در مورد وجوب بر امام عادل است. آیا جهاد بر امام واجب است یا واجب نیست؟ اما بر مردم اون که مسلم واجب، اگه امامی جهادی رو راه انداخت روی مصلحتی، امام عادلی بر اساس حکم شرعی یک جنگی رو آیا مردم باید باش همراهی بکنن؟
اگه ما جهاد ابتدایی قبول نکنیم نه دیگه، یعنی کار اشتباه داره امام انجام
میده.
اگه جهاد ابتدایی انجام بده دیگه، چرا مردم
باید هم روش کنن؟ خب حالا اگر امامی اومد بر اساس نظر فقهی خودش یک جهادی رو راه انداخت، مردم ها چیکار کنن اینجا؟ خب این باید بعد جز بحث مشکله که اگر یک حکمی اساساً این یقین داریم ما برخلافه خطا میکنه.
اون مبناش درسته کنده، گفتم بر فقیه که نظرش مخالفه ولی فقیه، بر مرجعی که نظرش مخالفه ولی فقیه، ولی به دستور فقیه باید اون حکم حکومتی رو باید عمل
کنه. نه فقیه نمیتونه فتوای مخالف بده. آیا خودش هم واجب بره یا نه؟
خودش واجب میشه دیگه.
گاهی نه، گاهی متعه
کار مگه این نبودش؟
نه گاهی اگر نره اختلال ایجاد بیره، نه من تو خونم بیشم اتفاقی نمیفته، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه، هیچ اختلال نظامی هم ایجاد نمیشه، هیچ مخالفتی هم تلقی نمیشه.
فرض اینه که این به همه مثلا اینو که این تکلیف بهش اصلا بار میشه یا نه، اون فرض شما عدم حد کفایته.
بله.
اون اینکه نه، اگر که مثلا گفته همه برن یا الان به حد کفایت نرسیده، آیا به کسی که نظرش مرجعی که نظرش مخالف اینه به لحاظ فقهی اصلا جای جهاد به غیر امام معصوم نیستش، این حکومتی میشه دیگه.
اگه تعیون پیدا کنه آره، اگه در حد هنوز کفایت هستی، کفایت که هنوز واجب هم نیست برد اگر بعد تعیون نرسیده. حالا اینو روش نمیشه الان نظر نده، ولی حالا مسئله این است که این روایات چجوری میشه روایات جواب داد؟ این روایاتی که میگه اینو بعد یک دور روایات شو باید دید. حالا من یک نگاهی کردم روایات رو، ولی از توش چیزی به دست نیومده خیلی که از یک روایتی بشه استفاده کرد که واقعا با هر امام عادلی باید رفت، چون اینجور عمومی نیست. بیشتر در موقع جواب دادنه. سوال میکنن چرا نمیرید؟ حضرت میگه شرایط نیست، امام عادل نیست. چه مجموع چه استفاده میکرد؟ این آخریش رو یک تأمل بعد روی روایات بکنیم که آیا از این روایات میشه به دست آورد چیزی رو یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
خب شما روایت رو گفتید، مقالات رو، نکاتی ازش میتونید به دست مطرح بکنید؟ بله بله.
این قسمتی که فرمودید آماده کنید، کل مقاله رو آماده کنید. آیه‌ای که بحث
آها دوستان، این مقالاتی که الان هست توی توی اینا رو تقسیم کنن، هر کدوم یه مقاله‌ای رو از بعد همین ادله که ما گفتیم یک تأملی بکنن. شما چه مقاله‌ای بود؟
من
آقای قاینی. اون که ما آیه‌اش رو بررسی کردیم قبلا.
من انجام ندیدم.
اون بعد برگردیم.
متفاوت از آیه‌ای که احساس کردیم. چون حتی ایشون یه سری آیات رو میاره که بعد دیگه اصلا تبعیت قرآن جهاد ابتدایی لازم نیست.
حتی در زمان معصوم استدلالش رو حتی زمین مثلا میگن که وقتی میگه قاتلو، چون زمین مخاطبه، شما برای اینکه اشتراک ثابت کنید برای اونها.
خب آقای قاینیشون بحثش خوبه، میخواید مقالیشون بحث میکنیم جلسه بعد.